أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. هجر روح ملكوتی بانی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات و نیت فرمایید. اللهم صل خب در ایام شهادت بیبی دو عالم بریم به سر میبریم. انشاءالله عنایات ایشون شامل حال همه ما بشه. یک صلوات دیگه و نیت بفرمایید. اللهم صل علی موضوع بحث ما همین دعای تقریبا حالا میشه گفت به قول این دوستامون عهدنامه یکی عهدی که انسان مرتب توصیه شده که در ایام غیبت بارها و بارها اینو بخونیم و تجدید عهد کنیم با امام زمانمون. جملاتشو جلسات قبل عرض کردیم. آخرین جمله‌ای که رسیده بودیم این بود که اللهم فثبتنی علی دینک، که اشاره کردیم که اینکه ما رو دین خدا وایسیم خودش یک مسئله خیلی اساسیه. قرآن مؤاخذه میکنیم که این متأسفانه وضعیتی که خدا اون زمان گفته همچنان توی ما شایعه. خدا میفرماید قل اتعلمون الله به دینکم، آیا به خدا دارید دینتون رو آموزش میدید؟ یعنی خیلی وقتا بجای که رو دین خدا وایسیم دین خودمون از خودمون ساختیم چیزایی اضافه و کم کردیم بهش اون رو معیار قرار میدیم. عبارت بعدی این است که واستعملنی به طاعتک، من روی طاعت خودت به عمل وادار کن. مقیاس و مبنای ما برای رفتارها برای حرکاتی که داریم انجام میدیم اطاعت کردن از تو باشه نه صرف دلخواه خودم. تا این جمله رو که من یادداشت کردم تا این جمله رو بحث کردیم. جمله بعدی که در واقع بحث امروز ما داریم شروع میشه این عبارتی که ولین قلبی لولی امرک، دل منو برای ولی امرت نرم کن. این دل انسان برای ولی امر یا امام زمانش نرم بشه یه نکته عجیبیه توی معارف دینی. ما خیلی وقتا فکر میکنیم اگر اطاعتی بکنه، کسی اطاعت بکنه دستورات دین رو، این کافیه. یعنی ما مثلا کسی باشه مثلا همه اعمال دینیشو انجام بده دیگه به اون وظیفهش انجام داده و دیگه مشکلی نداره. اما سوره نساء آیت حدودای 70 شماره آیه 61-2 به بعد شروع میشه این مسئله. این آیه که میخوام بخونم آیه 65 که بحث سر منافقینه. خدا در مورد منافقین توضیحاتی میده که منافقین چنینن چنانن، چقدر اصرار دارن که دین محقق نشه. یسدونه که وقتی صحبت خدا و این جمله مثلا قشنگی تو اونجا هست، وقتی صحبت خدا و رسول مطرح میشه اینا با خداش مشکل ندارن اما در با رسولش مشکل دارن. این جمله غلطی که برخی دارن چند وقتی دفاع میکنن نوشتن آره خلاصه مردم اینجوری بودن که این دستور خودته یه دستور خدا، اگه دستور خداست قبول میکنیم، اگه دستور خودته حالا بیا حرف بزنیم با هم. این قرآن صریحا اینو رد میکنه، میگه که اون وقتی که بین تو خدا خدا و تو مطرح میشه سر تو بحث دارن. بعد آیات میاد جلوتر میگه که خب این منافقه بکنم شهر میده، بعد میرسه به این آیه فلا و غرف بکلای اومنون، به پروردگارت قسم اینا ایمان نمیارن حتی مگر اینکه خب بگه کی میشه کسی از نفاق بیاد بیرون. خب ما تلقیم اینجا این منافقین زیر بار دستورات خدا و پیامبر نمیرن. حالا اگه زیر بار دستورات خدا و پیامبر رفت دیگه تمومه؟ اینا میفهمد نه. فلا و رب بک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. به پروردگارت قسم اینا ایمان نمیارن مگر اینکه تو هر مشاجره، هر اختلاف نظر، هر دعوایی که بین اینا پیش میاد، شاید به قول امروزه بگید هر مسئله اجتماعی، که دو نفر سرش اختلاف داره، یکی میگه این کارو بکنیم، یه عده میگن اون یکی کارو بکنیم. تو هر اختلاف نظری بیان سراغ توی پیامبر تسلیم بشن، نه فقط ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، ته دلشون ناراحت نباشن. یه بار مثلا میره سراغ پیامبر، پیامبر میگه این کارو بکنید، دستور دین توی این موقعیت این است، یه عده گوش میدن ها، اما در حالی که گوش میدن ته دلشون راضی نیستن. خدا میگه نه، گوش بدن، ته دلشون هم ناراضی نباشن. و یسلمو تسلیما. بعد آیه بعدش فرمود که ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، یعنی چجور تسلیم تو چه مسائلی؟ اگه گفتیم خودتون رو بکشید، گفتید همدیگر رو بکشید، یا اینکه یه در رو بیرون کنید از شهر و خونشون، تا این حد اگه ما گفتیم تایدلتون ناراحت نشید. ولی میگه که اغلب اینجوری نیستن. ما فعلوه الا قلیلا منهم ولو فعلوا ما یعدون به لکان خیر لهم و اشد تثبیتا و اذا لاتیناهم من لدنا اجرا عظیما و لهدیناهم صراطا مستقیما. اگر اینجوری باشید ما شما رو به صراط مستقیم هدایت میکنیم. نوری نماز سوره هم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، که صراط المستقیم هدایت بشن. کسایی که به تعبیر حالا این زیارت لین قلبی لولی امرک، یعنی دل من در مقابل ولی امر تو نرم باشه، نه اینکه فقط و فقط بگم چشم، بگم چشم با رغبت، بگم چشم با خوشایندی، بگم چشم با اون. فکر کنم اون جلسه قبلم یه اشاره کردم، امروز دارم مطرح میکنم یه عده که آقا جون رابطه، چرا شما رابطه عبد و مولا میگید؟ بگید رابطه عاشق و معشوق. او رابطه عاشق و معشوق اوج رابطه عبد و مولاست. عبدی که ما داریم میگیم نه مولا. آخه مولای ما کیه؟ مولای ما یه آدم خشنیه که ما بزنه تو سرمون؟ یا مولای ما اون معشوق حقیقی عالمه؟ یعنی اصلا سلام علیکم و رحمت الله، معلومه که تو نگاه دینی رابطه عاشق و معشوق، اما عاشق و معشوق نه اینکه عاشق و معشوق الان این حرفا رو میزنن که بگن عاشق و معشوقیه دیگه، هر کاری خواستی بکنی بکن. نه، عاشق و معشوق نه فقط عاشق، نه فقط مطیعه، بلکه دلش هم در مقابل معشوق رامه، سرکشی نداره توش. اصلا خود کلمه عبد معنی عمیقش میشه عاشق. عبد الطریق، عبد یعنی که کوبیدند و نرمش کردن، یعنی این وضعیت عبد یه جوریه که دستور میاد در مقابل دستور نرمه، آرامه، مطیعه، نه اینکه دستور بیاد حالا بیاد بگه حالا چرا. پس لین قلبی لولی امرک، دل منو برای ولی امر خودت نرم کن. بعد میفرماید که و آفنی من ممتحنت بهی خلقک، در مورد اون چیزهایی که خلایق مخلوقاتت رو باش امتحان میکنی منو در عافیت بدار، سلامت بدار، نذار تو این امتحانا بلغزم و زمین بخورم. دوباره این هم یکی از فرازهای مهم نگاه دینیه. همون جلسه قبل عرض کردم این دعا که داره میره جلو در واقع داره یاد میدهد زندگی واقعا دینی تو دوره غیبت، که این دوره غیبت هم اون جلسه اول فکر کنم عرض کردم از زمان امام زمان خودمون شروع نشده، بلکه میشه گفت از زمان رحلت پیامبر شروع شد. غیبت امام یعنی امام تو صحنه حضوری ندارد که به حرفش گوش بدن، امامو به امامت کسی قبول نداره. امام که به امامت قبولش دادن هم قایبه دیگه، صرف قیافه فیزیکی که معیار نیست. حالا یکی از نکتهایی که هست از همون زمان پیامبر مکرر روش تأکید میشد و بعد هم توی دوره غیبت، حالا به معنی که ما میشناسیم، و توی دوره همون زمانی که اهل بیت بودن ولی عملا غایب بودن، این است که شما دچار ابتلا میشید، شما دچار امتحان میشید، و این امتحان و ابتلا یه سنت واقعی خدا تو عالم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا اینجوری حساب کردین که بگید ایمان آوردیم تمام و دچار فتنه نمیشید؟ ولقد فتن الذین من قبلكم، قطعاً دچار فتنه کردیم قبلی ها رو. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خب بخیر، نه خدا چرا انقدر فتنه میذاره؟ چرا انقدر امتحان و ابتلا میذاره؟ خب بذار زندگی ساده خوشی بکنیم بریم به کارمون دیگه. خب آخه ما اومدیم تو این جهان که چیکار بکنیم؟ اومدیم بخوریم و بخوابیم. خب بودن حیواناتی که میخوردند و میخوابیدند تو این عالم. این خدا یه انسانی آفرید گفت اینی جانو فل ارزا خلیفه، این خلیفه رو فرقش هم فرشتر هم قبلش داشت، حیوان هم قبلش داشت. قبل از که انسان بیافرید هم حیوانات بودن هم فرشته ها بودن. نمیخواست یه موجودی شبیه حیوانات بیافریند فقط که بخورن بخوابن، نمیخواست یه موجوداتی هم مثل فرشته ها بیافرینه که هیچ گناهی نکنن، اختیار به معنی انسانی هم نداشته باشن، نتونن گناه بکنن. میخواست یه دسته موجود بیافرینه بگه اینا میتونن مثل حیوان باشن اما میخوان از فرشته بهتر باشن. اختیار یعنی همین دیگه، یعنی اختیار یعنی که شما بتونی بد باشی بد نباشی. خب اگه صرف تونستم بود ولی هیچ امتحانی نبود که باز همون میشد حیوانه و فرشته. یعنی اصلا آفرینش انسان یعنی در امتحان، در ابتلا، در سختی که مرتب انسان هی محک بزنه خودش رو ببینه اگر پای کارش بیفته اون فرشته هست یا این. حدیث داریم که یه بار یه دست فرشته ها خیلی اعتراض کردن به خدا که خدا یا این انسان چرا دستاتش رو جمع نمی کنی، اینقدر چنچنانه، اینقدر مثلا گناه میکنه و چه میکنه. خدا گفتش که حالا به تعبیر من این مدار آمیانش میگم ولی اصل مطلب حدیثه، که خب میان خودتون دو تا فرشته ای که خیلی ادعاش میشن رو بذارید کنار، من به اینا اختیار میدم ببینم چیکار میکنن. خلاصه دو تا فرشته ها اومدن و خدا به اینا اختیار داد و اینا رو فرستاد زمین. گفتش که وقتی اختیار میدم شهوتم میدم، این اختیار خوش به خالی نیست، شهوتم بهتون میدم. رفتید زمین سه تا کار نکنید، یکی این که شرک برای من قائل نشید، دوم این که شهوت که میدم با جنس مخالف زنا نکنید، سومش هم بالا من فراموش کردم. این سه تا کارو نکنید شما حالا ادعاتون میشد. اینا اومدن رو زمین یه مقدار راه رفتن یه خانومی دیدن، این خانومه بت پرست بود. خلاصه این خانومه حالا اون سومین گزینه بلد نیست، هم همین که اینا رو آخر شرک کرد باشون اگه میخواهید با من رابطه داشته باشید بعد این بت رو بپرستید. خلاصه این فرشته ها دیگه دستی گلاب دادن دیگه. بعد خدا گفت ببین این آدم ها که شایی میزنید تو سرشون، این شهوتی که من دادم بهشون چیز مهمیه، یه چیز حریف، هر کسی حریف بشه. حالا اون یکیش هم یادم نیست که غضب بود شاید، مثلا به خاطر چیز از غضب نکنید، حالا فراموش کردم حدیث. منتها نکته این است که این یعنی انسان یه موجود واسطه بین حیوان و فرشته است. این موجود اگر حیوان شد از حیوان بدتره چون ظرفیت فرشتگی داشت، و اگر فرشته شد از فرشته بالاتره، و اصلا نمیشود ما زندگی کنیم مگر در ابتلاعات، مگر در امتحانات. نه بلکه خدای ما رو دچار امتحان نکن، بلکه اگر امتحان میکنی که بایدم بکنی، روال زندگیت این است، منو سالم بدار، کمکم کن که تو این امتحانات موفق باشم. بعد این امتحانا رو آدم میره سراغش. حالا چون ایام شهادت زهرا یه اشاره کوچیکی هم من به این مسئله بکنم، امتحانا بخششون شاید هم جلسه قبل گفته باشم ولی دیدم چون مناسب ایامه شاید اینو بگم خلاصه بعد نباشه. قرآن تعبیر امتحانو جایی به کار میبره با باورمون نمیشه. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. کسانی که روز صدای پیامبر صداشون بلند نمیکنن اینا کسایی هستند که خدا دلشون رو با تقوا امتحان کرده. یعنی امتحان با تقوا این است که صدامون رو صدای پیامبر بلند نکنن. حالا جالب آدم شنیده بود. حالا اول هم از همین مطلب سادهش هست، همین که صدا تو بلند نکن، تا مطلب معنویش این است که حالا مطلب معنویش اشاره بکنم بعد برم سراغ مطلب سادهش. مطلب معنویش این است که دقت کنید هر وقت ما غلبه کنیم بر دیگری صدامون میره بالا. تو بحثا میخوایم بگیم من حق با منه، صدا رو میبرم بالا با بردن بالای صدا، یعنی که تو حرف نزن، یعنی که تو تسلیم شو. یکی از معانیش قطعا اینه. خیلی وقتا ما در مقابل دین خدا صدامون میبریم بالا، صدامون میبریم بالا، نه اینکه حالا مثلا امام جلوی نشسته یه دستور دینی میاد با حیاهو با جار و جنجال با یه فضاسازی سعی میکنیم بگیم کی گفته اینجوری مسئله، کی گفته اینه واقعیت، واقعیت یه جور دیگه است. الان نمونه همین بحث حجاب که الان دارن به شدت موجش داره مطرح میشه دیگه. آقا کی گفته باید الزام باشه، کی گفته باید رعایت کنن، مردم آزادن. بعد چقدرم قشنگ و ظریف دارن کار میکنن دشمنا. قشنگ و ظریفش اینه تو دقت کنید موج بی حجابی که الان دارن میندازن، نمیدونم این چهارشنبه سفید اون نمیدونم خیابون انقلاب اون خبر دارید دیگه همتون. همه این موارد که را انداختن دقت کنید عکس ویدیو کنید فقط رو سری برداشته، خیلی پوشیده بدون آرایش. چرا؟ هدفش اینه میگه بابا این که چه اشکال داره اینجوری؟ آقا کی گفته باید قانون حجاب باشه؟ چه اشکال داره اینجوری باشه؟
آزاد بذارید به این مردم خوبن دقیقاً کاری که زمان شاه کردن. حالا این اگه بزرگداران احتمالاً شاید یادشون باشه، البته مال سال بوده 1378 شاید سنش کنون نرسه، ولی اون زم شروع جریان کشف حجاب اینجوری بود. اون سال اولش اولا تو دیماه شروع کردن، ثانیاً هم فقط روسری رو برداشتن با لباس های بسیار پوشیده. چرا؟ چون حساسیت ایجاد نکنن، بگه آقا یه ذره مو چیه. بعد به اون بعدی رسید که زمان شاد دیگه حالا این خیلی یادشون هست که چجور ملت می اومدن. یعنی شما اگه مرز رو برداری، این مرز برداره دیگه تا آخرش میره. برای برداشتن مرز یک کوچولو کار بکن، یک کوچولو کار بکن، یک کوچولو برداشتی آقا حالا چی گفته که باید این قانون باشه؟ خدا گفته. این قانون حجاب واجب شهری هست یا نه؟ این واجب فردیه. من تو خونم باید حجاب، خانم تو خونه‌شون باید حجاب داشته باشن یا تو جامعه باید حجاب داشته باشن؟ سوال واضحاتی رو دارن به چالش می‌کشن. یعنی حجاب مسئله شخصیه. حجاب مسئله شخصی یعنی چی؟ یعنی طرف تو خونش بره حجاب داشته باشه؟ حجاب قانون نباید باشه. قانون نباید باشه یعنی چی؟ یعنی قانون اسلام نباید قانون باشه؟ ما مسلمان هستیم یا نیستیم؟ چرا واضحاتی رو میگن؟ چرا؟ السلام علیکم. هدف هم یه جمله است، صداشون رو بالای صدای پیامبر ببرن. سلام علیکم. صدا بالای صدای پیامبر بره، صدای پیامبر شنیده نشه، هیاهویی بشه، آقا حالا چه اشکال داره این وضعیت؟ اما اون نکتهش که حالا گفتم نکته خیلی ساده شه، تو شأن نزولش تو کتب اهل سنت من اولین بار دیدم، بعدا نمیدونم تو کتب شیعه هم پیدا کردم یا نه، ولی کتب اهل سنت هست. شأن نزول این آیه که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی این است که یه قبیله اومده بود خدمت پیامبر، این رئیسشون مرده بود، بعد اینا از پیامبر تقاضا کردن که شما برای ما رئیس بذار. اگه اشتباه نکنم اول خلیفه عمر دیگه، موقع خلیفه که نبود هنوز، عمر پیشنهاد میده فلانی رو بکنید رئیس این قبیله. ابوبکر پیشنهاد میده که نه فلانی خوب نیست، بهمانی خوبه، بهمانی رو بکنید رئیس این قبیله. عمر عصبانی میشه، داد میزنه میگه شد یه بار من حرف بزنم تو من مخالفت نکنی. ابوبکر عصبانی شروع میشه سر هم دیگه داد کردن جلوی پیامبر. آیه نازل میشه که یا الذین، این تو خود کتاب اهل سنته. بعد جالب این فقهاشون اینا شرح زدن بعدش نوشتن که خدا رحم کرد بر اینها، چون خدا گفت لا ترفع اصواتکم فوق صوت نبی، بعد ادعاش بعد ان تحبط اعمالکم، مبادا اعمال شما هبط بشه. بعد نوشتن تو همین کتاب حدیثشون که هست، میگن خدا رحم کرد بر اینها که عملشون هبط نشد، خودتون الحمدلله عملشون سالم موند و اینا چون جزء اصحاب خاص پیامبر بودن تو جایگاهشون موندن. وقتی این دوتا سر هم دیگه جلوی پیامبر داد زدن، پیامبر فرمود چی؟ خب آیه نازل شد که چی؟ جلوی پیامبر سر هم دیگه داد بزنید عملتون حبط میشه. حبط عمل یعنی چی؟ یعنی هیچ چی نمونه، هر کار ثوابی هم انجام داده باشید همش نابود میشه، همش از دست میره. حالا اینو بذارید کنار این یکی حدیث که اینم تو کتاب اهل سنته، جریان رضیه یوم خمیس توی کتاب صحیح بخاری که معروف ترین کتاب اهل سنته، 7 بار این حدیث اومده. صحیح بخاری یه بار توش یه حدیث بیاد از نظر اهل سنت تمام قطعیه. 7 بار این حدیث توش اومده. داستان چیه؟ رضیه یوم خمیس پنجشنبه آخری که ظاهرا دوشنبهش پیامبر از دنیا میرن، دور پیامبر جمع شده بودن. پیامبر فرمود که قلم و دواتی بیارید، اکتب لکم وصیتا لن تزلوا بعده ابدا، یک کاغذ و دواتی بیارید که من وصیتی بگم بنویسین که بعد از من دیگه گمراه نشید. بعد اون جمله رو همین دومی گفت دیگه توی همون صحیح بخاری که آورده، وقتی میخواد جمله رو دقیقش رو بگه اسمو نمیاره، میگه قالو. وقتی جمله رو کامل نمیگه، مبهم میگه، میگه قال عمر. میگه تو قال عمر غلبه و جع، درد برش غلبه کرده، ولش کنید، گوش ندید به حرفش. اونجایی که قال عمر نیاورده گفته قالو، میگه قالو نعوذ بالله نعوذ بالله ان الرجل لا يهجر، این مرد هذیان میگه. بعد میگه صدا بالا شد، نزاع شدید شد، پیامبر فرمود قوم عنی، برید بیرون. خب این به نظرم شاهد خیلی خوب برای بحث اهل سنت تو کتاب خود اهل سنت. شما اصلا میگه دو تا خیلی آدمای خوب، خیلی آدمای خوب هستن، خیلی کار خوب کردن. خدا آیه چی گفت؟ که خود شما میگه شأن نزولش همین دو نفره. خدا آیه چی گفت؟ گفت اگه صداتون جلو پیامبر رفت بالا، نه اینکه با پیامبر، جلو پیامبر با هم دیگه صداتون رفت بالا، عملتون حبط میشه. حالا با پیامبر بره بالا چی؟ با پیامبر بره بالا که قطعا عملتون حبط میشه. و رفت بالا صداشون یا نه، داد زدن سر پیامبر یا نه، دعوا کردن جلوی پیامبر یا با خود پیامبر، نه جلوی پیامبر با خود پیامبر یا نه. اینا مصیبت هاییست که برای از زهر رخ داده. اینجا شروعشه که بعد اگه این دعوا جلوی پیامبر، آخه این مسئله مهمه، این دعوا جلوی پیامبر رخ داد، همین دو نفر بودن، اگه دو نفر بودن دعوا رخ میداد تا حدی که نزاع بالا بگیره، پیامبر بگه بری بیرون. شما میگید در نظر بگیرید یه مرجع تقلید باشه، بالای بسترش 30 نفر آدم نشسته باشن، یه آدم یه مزخرفی به این مرجع بگه، یه توهینی به این بکنه، چی میشه؟ کی ممکنه که خود مرجع مجبور شه بگه برید بیرون؟ زمانی که جمعیت حاضر یه جوری باشه که اگه تو حالت عادی همین وضعیت گفتم اگه رخ بده چی میشه؟ میریزن اون آدمو قبل از اینکه نفس بکشه پردش میکنن اتاق بیرون. غیر اینه که کسی یه مرجع تقلید در شرف مرگ باشه، تو بسترش باشه، بگه من میخوام یه وصیتی بکنم، یه وصیتی میخوام بکنم، نگفته چی، یه وصیت میخوام بکنم. آخه این حداقل حقوق یک مریضه که میخواد از دنیا بره، آقا میخوام یه وصیتی بکنم. شما اصلا مرجع تقلید دلش کنید تو فامیلای خودتون، یه پیرمردی تو بستر مرگ باشه بگه من یه وصیتی میخوام بکنم، یه کسی برگرده جلوی همین جمع به این فامیل شما بگه که آقا این داره هذیان میگه، بقیه فامیل چیکارش میکنن؟ قبول ندارید میگیرن با اردنگی پرتش میکنن بیرون؟ جلوی پیامبر چه خبر بود؟ چند نفر بودن؟ چقدر بودن؟ تازه زنای پیامبر معترض شدن به اینا، یعنی زنای پیامبر جزء مخالفین ابوبکر و عمرن، حتی خود عایشه تو این جریان. اون آخر بابا یه پیرمردی پیامبر خدا تو بستر بیماری افتاده، حق اولیش دیگه وصیت بکن. که همین دومی داره تو کتب افسانه از انتونه سباه و یوسف، شما همون چیزه مثل کسایی هستی که بخواست یوسف رو فریب بدن، چه ربطی داره بخواد اینا رو از میدان بدر کنه زنای پیامبر رو؟ یعنی این یعنی دعوا در نظر بگیرید، زنای پیامبر احتمالاً یه حضدالی این طرف، عمر چه خبره؟ خب اگه این رخ بده فرداش میتونن بریزن در خونه از زهرا. بعد آقا مگه ممکنه بخته باشن در خونه از زهرا؟ این شبهه دیگه امروز تو خیلی آقا مگه میشه اصحاب پیامبر بریزن در خونه از زهرا؟ میگم در خونه از زهرا چی؟ در خونه خود پیامبر ریختن، رخ سر خود پیامبر داد زدن، نذاشتن وصیتشو به میسه تو بستر بیماری. شما میگید نمیشه رو در خونه دخترش بریزن بعد از مرگش؟ وصیت پیامبر چی بود؟ خب تو قدیر گفته بود هزار جای دیگه، همه میدونستن وصیت چی بود. وصیت چی بود؟ اینکه این جمله لن تزلوا بعده ابدا، مگه غیر از اون جمله است که میگم انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و عزتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعده ابدا، همون جمله است. اصلا این جمله لن تزلوا رو گفت فهمیدن برای چی؟ میگه پی آدم هذیان میگه، برای چی مخالفت میکنه؟ این 4 روز قبل از شهادت پیامبر رخ داده. خب بعد معلومه که 2 روز بعد از شهادت، یه هفته بعدش دیگه حدودا میشه دیگه، 2 روز بعد از شهادتش بریزن خونه از زهرا، دیگه خونه خودش رو بزنن، آره خونه دخترش بریزن، این فجایع رخ بدن. آفنین ممتحن تبهی خلقک، منو معاف کن، منو در عافیت بدار از این امتحانات. که از اساتید من قولی که از بزرگان نام که حالا من یادم نیست کدوم از بزرگان بود، ولی حرف خیلی حرف سنگینیه، میگه من خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم اون جنب سقیفه نبودم تو اون امتحان عظیم. ماها الان هی مسئله برامون حل شده فکر کنیم راحته. میگه من خودمو که نگاه میکنم میبینم نه ابوذرم، نه سلمانم، نه مقداد، من که میشستم خودمو، من میدونم ایمانم نه به اندازه سلمانه، نه به اندازه ابوذره، نه به اندازه مقداد. چند نفر بودن تو جریان سقیفه؟ اگه ما بودیم چی کار میکنیم؟ آفرین من تنده به یه خلقک، خدایا از این امتحانایی که میخوای بکنی اول ظرفیت شما بده، اول آماده اون بکن. ما خیلی وقتا میگیم امام زمان بیاد، از این امتحانا میاد آماده این خودونو مهیا کردیم براش یا مهیا نکردیم؟ اگه مهیا نکردیم بجنبیم. یوم لا ینفع نفس ایمان و حالم تکن آمنت من قبل، اون روز دیگه ایمان آوردن به درد نمیخوره اگه قبلا ایمان نیاورده باشی. بعد میفهمد و ثبتنی علی طاعت ولیک ولی امرک. ببینید خدایا منو بر دین خودت ثابت قدم کن، منو به طاعت خودت وادار کن، دل منو برای ولی امرت رام کن، نرم کن، از این امتحانات و ابتلاعات به من عافیت بده، در سلامت بدار، حالا من رو طاعت ولی امرت ثابت و استوار بدار. یعنی اینا اگه تقی نشده باشه معلوم نیست ما مطیع امام زمان باشیم. چه فرقی هست؟ ببینید خب ثبتنی علی دینک چه فرقی میکنه با ثبتنی علی طاعت ولی امرک؟ خب طاعت ولی هم همون دینه دیگه، اطاعت از امام زمان اطاعت از دینه. شاید یکی نکتاش این باشه، فرق نبوت و امامت. فرق نبوت و امامت، ما شیعه ما هم غالبا امامتمون در حد نبوت، یعنی قبول نبوته، قبول امامت چیز سنگینیه. همین شنید دیگه حکایتش رو دیگه، رفتن سراغ امام رضا علیه السلام گفتن که از ری اومده بودن، گفتن که ما آقا دون خادمش گفتن که به آقا بگید عده از شیعیان شما ری اومده، آقا راه نداد، بگید اگر اینا دروغو هن. فرداش اومدن، پس فرداش اومدن، تا 60 روز هر روز اومدن، بعد 60 روز که آقا راشون نداد برگشتن به خادمه گفتن به آقا بگو یه عده از دوستداران شما دلشون میخواست شما رو زیارت کنن، شما نمیدونن چه گناهی مرتکب شدی، شما راشو ندادی، ما میخواییم برگردیم. رفت به آقا گفت بگو بیان، گرفت خیلی خوشو بید آقا تا دیروز رامون ندادی، امروز یه دفعه اینجوری گفت، تا دیروز دروغ میگفتید امروز راستشو گفتید، تا دیروز میگفتید ادی از شیعیان ما، شیعه ما ابوذر بود، شیعه ما سلمان بود، شیعه ما مقدار بود، امروز گفتید دوستداران ما، حالا شما ما رو دوست دارید، راست میگید. یه خالد چند بار این آوردن؟ گفت 60 بار، 60 بار سلام کردش. شما خالد ما رو دوست داری، من نگه شما رو دوست داری، اما شیعه چیز کمی نیست. شیعه یعنی امام داشته باشه. امامت یکی از فرقش با نبوت اینه، نبوت برنامه است. ببینید این که میگه نبوت امامت، پیامبر ما هم پیامبر بود هم امام، نه که فکر کنیم ائمه ما، خدای نکرده کسی فکر کنه این مزخرفات که بعضی اختلاف برخ علیه شیعه میگن، میگن شیعه ائمه رو از پیامبر بالاتر میدونه، او چی هم جرد میزنه؟ قطعاً تو نگاه همه شیعیان پیامبر اولین مخلوق خداست، برترین مخلوق خداست، بالاترین رتبه رو داره. هیچ کس نه حضرت علی نه حضرت زهرا هیچ کس به گرد پیامبر نمیرسه. او هم پیامبر بود هم امام بود. اما مقام امامت غیر از مقام نبوته. مقام امامت چیزی که آخر عمرش حضرت ابراهیم بهش رسید، اول عمرش درسید، اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، وقتی یه عالم امتحان گذروند قال اینی جاعلک للناس اماما. خب امامت چیه؟ یکی از نکته‌هاش در حد فهم معنی امامت خیلی زیاد بالایی گفتم چیه بخواد دوزنجی کجا مثلا سلمان و ابوذر اینا مقایسه کنید معلوم میشه که حتما من نفهمیدم چیه، در حد فهم خودم دارم عرض میکنم. اون امامت چیه؟ یکی از نکته‌هاش این است، نبوت آوردن پیام برنامه خداست. یه بار شما برنامه داری با برنامه عمل میکنی، امامت اونیه که اصلا شما تو نماز ببین شما یا نماز جماعت بلدید یا به نماز به امام جماعت اقتدا میکنید. چرا فرقشه؟ شما نماز جماعت بلدید خیلی کلیه، اما وقتی به امام جماعت خود اقتدا کنی الان برم رکوع یا یه ثانیه دیگه یا 10 ثانیه دیگه یا 10 ثانیه زودتر، چرا فرقشه؟ شما کی همین الان که شما نماز بلدید کی رکوع میرید، کی سجده میرید؟ وقت دلت خواست، هر چقدر دلت خواست ذکر میگی بعد میری رکوع، بعد میری هر کاری دلت خواست میکنی، همه رو بلدی، اما با دلخواه خودت داری اون برنامه رو عمل میکنی. وقتی امام داشته باشی دلخواهت رو تطبیق کنی با اون، بعد مو به مو، قدم به قدم، راه به راه، المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و اللاحق بكم لاحق و اللازم بكم لاحق. یه ذره نمیتونی بری جلو. همین تو نماز این امام جماعت شاید یک از فلسفه‌های این بحث جماعت امام جماعت این بود ما بفهمیم امام یعنی چی. نشه تو امام همه آزادی عملایی که تو فردی داشتی به این معنی آزادی سلب میشه، اما آزادی سلب میشه که رشد پیدا کنی، خیلی بری بالاتر. همین ثواب دو رکعت نماز جماعت چند، اگه 10 نفر برسه میگن قابل شمارش نیست، اگه 2 نفر بشه میشه 150 برابر اون روایت معروف، اگه 3 نفر بشه نمیدونم میشه 700 برابر، تقریبا مش بعد یادم نیست، 2 نفر میگه 150، بعد این تساوی میره بالا میگه به 10 نفر برسه قابل شمارش نیست. چرا؟ چون آزادی تو سلب کردی، داری توی روال اطاعتی پیش میری، توی روال خاصی پیش میری که یاد بگیری در قبال امامت باید اینجوری باشی که امامت وقتی اومد جلو نرو جلو برو عقب. آه میشه امام معصوم هم نقد کرد، مزخرف میکن مثل روز روشن، اصلا امام نفهمیده یعنی چی؟ نفهمیده یعنی یه بار امام به خاطر اون عظمتی که خودش داره مدارایی که با مردم میکنه میگه آقا بیاد منم نقد کنید، من میخوام شما رشد کنید، میخوام میدون بهتون بدم. یه بار اینه، بله حضرت علیه السلام فرمود تو بیاد منو نقد کنید اشکال نداره. یه بار این است که حالا ما میگیم آقا جون شما میتونی امامو نقد کنی، آسمون ریسمون رو به هم میشستن خاطر یه منصب دنیوی دو روزه، چه مزخرفاتی میگن آدم میمونه در. تعجب میکنه از این که حالا چه بلای سر افراد میاد چه دینداریشون. ثبتنی علی طاعت ولی امرک، اگه من رو دینم ثابت قدم شدم، من دلم در مقابل ولیم نرم شد، من تو امتحانات خدا عافیت داشتم، اون وقت میتونم تو طاعت ولی امرم باقی بمونم، عقب نزنم. خب حالا اینجوری شد، این چه قشنگ جمعش میکنه. ولی امر کیه؟ الذی سترته عن خلقک و به اذنک قاب انبریتک و امرک ینتظر و انت العالم غیر المعلم بالوقت الذی فیه صلاح و امر ولیک فی الاذن له به اظهار امره و کشف ستره. این فراز این دعا از شیرین ترین و حالا شاید سنگین ترین حالا بعد فهم ماها دیگه فرازهای این دعاست. اون روز اول من اینجا رو اشاره کردم، اینجا شک آدمی مداری میپیچه، اصلا خدا آدم میپیچینه بفهم آقا جون دین داری به این علکی که تو فکر کردی نیست. ببین این جملات چیه، این جمله میخوام از جملات بعدی فقط ترجمهش بخونم ببین چجوری آدم چجوری باید باشه. اولش میگه خدایا من رو بر طاعت این ولی امرت ثابت قدم دار. این ولی امر کیه؟ همونی که مخفیش کردی، همونی که از بریت از مخلوقات غایب شده، همونی که منتظر امرته و تو میدانی و این دانستت هم از جای به دست نیاوردی، تو خودت همه چی رو میدونی، میدونی کی صلاحه که این ولی امرت ظاهر بشه، که اظهار کنه امرشو، که از اون پردش در بیاد. اینا رو میگه حتی لا احب تعجیل ما اخر ولا تأخیر ما عجل ولا اکشف اما ستر ولا ابحث اما کتمت. خدایا تو بهتر میدونی که بیاد، من دوست نداشته باشم زودتر بیاد، دوستم نداشته باشم دیرتر بیاد، دنبال نیافتم چرا مخفی شده، چرا تو قایمش کردی، نیام با تدبیر تو منازعه کنم، نگم چرا ولی امرت نمیاد در حالی که جهان پر از ستم شده. حرفش که ما میگیم دیگه، نمیگیم مگه، نگیم امام زمان بیا، نگیم که چنه چنانه. بلا فاصله بعد از این جملات چی میفرماید؟ میفرماید اللهم، بلا فاصله ها میگه که خدایا من یاد بگیرم اینجوری نباشم که عجله کنم، که تسلیم تو باشم، که نگم زودتر بیا. بلا فاصله جمله باشه اللهم اینی اسألک انطوری یعنی ولی امرک ظاهرن نافذ الامرک ما علمی بندلک ظاهر المقاله. بعد شروع میکنه یکی که توضیح میده که خدایا چرا نمیاد، خدا زودتر بیارش، یه کاری که ما ببینیمش. بابا تو همین الان گفتی که اینجوری نباشم، حالا چی داری میگی؟ این عباراتش هم عبارات حساسه به نظرم توی فراز دعا، یعنی داره یه چیزی یاد میده که شیعه یعنی چی، امام داشته باشی چجوری زندگی میکنی، چجوری دو تا وضعیت رو با هم دیگه جمع میکنید. این اون مقام از زینبه، من توی تاریخ به نظرم مثال بارزش از زینبه. هر زینب ام المصائب بود یا نه؟ ها شما بگردید تو عالم کسی بالاتر از زینب مصیبت کشیده باشه که ما بفهمیم؟ یکی هست البته بهتون بگم، اونم از زهراست. از زهرا مصیبتش از همه عالم بالاتر، من تا در هم نیست که همش گریه میکنم، من تا مصیبت از زهرا کسی نمیفهمه، جدی دارم میگم تعارف اینا نمیفهمیم، ما نمیفهمیم. غیبت امام تو زمان از زهرا رخ داد. امام کنار گذاشتن یه غیبت امام و از زهرا میدید چه فاجعه عظیمیه. و یه مصیبتی بود که وایساد پاش سوخت تموم شد. اینو چون ما نمیفهمیم یه از زینب گذاشتن برای ما که یه ذره بفهمیم. یه از زهرا و از زینب فرقش معلومه، یه معصومه غیر معصومه. جو 14 معصوم دیگه جوال از زهرا تنها معصومه که امام نیست. خیلی عجیبه. معصوم تو مقام رده 5 تن معصومه، تو رقای از کف و از علیه تو این مقام معصومه، نه معصومه مثلا امیای مثلا سلف. این از زهرا که نمیفهمین چیه، به سر از زینب. از زینب رو در حد فهم خودمون ببین چی برامون گذاشته. آقا این دختر 3-4 ساله است میردن در خونه مادرش، همون 3-4 ساله 20-30 روز بعد تنهایی مادرش رو در دوباره میریزن در خونه پدرش، پدرش رو به زور ببرن. شده دختر 26-7 ساله، مردم جمع میشن با پدرش بیعت کنن به امام. 5 سال نمیگذره 3 تا جنگ علیه بزرگ علیه پدرش رو همه جا داد میزنن. این آدم نعوذ بالله نعوذ بالله، این آدم این از دلیل دروغگوه باورتون میشه؟ نه از زینب چی میگه؟ آقا تو نهج البلاغه است این که دارم میگم. سمعت انکم تقولون علی یکذب انا اکذب. نه اهل شام، اهل شام که میدونیم میگفتن علی نماز نمیخونه، تو کوفه که علی حکومت میکنه میگن علی دروغگوه. سمعت انکم اهل کوفه شنیدم شما میگید علی یکذب، علی دروغگوه. یه از زینب داری اینا رو میبینه. و بعدم که شمشیر میاد بر سر پدر میشه. یه کمی دیگه میگذره برادرشو میبرن در این جنگ میره. یه دفعه خود همین لشکر میریزن حمله میکنن برادرش زان امام حسن علیه السلام، خود لشکرش میزنن مجروح میکنن داداششو داره میره. چند وقت بعد معاویه میشه خلیفه مؤمنین، حضرت امام حسن میره کنار. چند وقت بعدش سم میدن بزن. آخ کاش که فقط سم داده بودن. این پیکره بود هر رو بخواد ببرن دستش کنن تیر باران میکنن پیکر رو. پیکره چی؟ تنها فرزند دیگه از نوه پیامبر. تا میرسه به کربلا، دیگه کربلا از اول تا آخرش فقط روزه است. حالا این خانم ام المصائب بالاتر از این مصیبت کشیده تو عالم هست که ما بشناسیم؟ کیو میخوای بیاری؟ من خود کربلا کفایت میکنه. اگه قبلی ها نبود فقط کربلا بود کافی بود. بس از زینب، کسی که رو تله زینبیه وایساده. آخه بقیه اهل بیت، بقیه همه تو چادرها بودن. تمام بقایی رو دیده. چه تحملی داره؟ حالا به این ام المصائب میگن خدا با شما چیکار کرد؟ چی فرمود؟ ما رأیت الا الجمیل، جز زیبایی ندیدم. آخه خدا چه حرفیه؟ جز زیبایی ندیدی؟ بابا تو که از اول جز مصیبت ندیدی. یه دونه زیبایی به من بگو چی دیدی تو؟ میگه جز زیبایی، نمیگه زیبایی هم دیدم ها، میگه جز زیبایی ندیدم. این فراز میخواد ما رو تو اونجا ببره، این فراز دعا. ببین همه سختی ها اگه از زاویه خداست فقط فقط زیباییه، اگه از زاویه ماست فقط فقط ظلمه، فقط بدیه. ما داریم معترضیم به جریاناتی که گریه میکنیم برای مصیبت اهل بیت. به چی گریه میکنیم؟ اون ملعونهای گریه میکنیم، حال اینا گریه میکنیم، به حال جامعه گریه میکنیم که اون ملعونها اومدن توش این کار رو کردن. ما به جامعه گریه میکنیم که شمر میشه پرچمدارش، شم میشه میداندارش. ما به جامعه گریه میکنیم که یزید میشه خلیفهش. ما به این داریم گریه میکنیم، وگرنه خدایا ما با تدبیر تو مشکل نداریم. اگه تدبیر توه ما رأیت الا الجمیل، اگه کار توه جز زیبایی نیست. توی گفتم خدمت قبلا توی سجده زیارت عاشورا همین حرف از زینب ما میزنیم. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین، خدا شکرت امام حسین رو کشتید. نه اینکه تو امام حسین رو کشتی، این همه لعن کردیم، این همه بد و بیرا گفتیم، آخر زیارت که میشه بگیم من لعن کردم، خدا نمیخوام با تدبیر تو مخالفت کنم، این همه لعن کردم، من همه اینا رو لعن میکنم، اما در این حال تدبیر تو درسته، اشکالی تو کار تو نیست. حالا اینجا دعا من خواهی یاد بگیریم، میگم خدایا منو ثابت قدم کن بر این اطاعت از ولی امرت، همونی که مخفیش کردی، همونی که قایم، و تو خودت بهتر میدونی صلاحش کیه، کی ظاهر بشه، کی آشکار بشه، و یه کاری کن که من دوست نداشته باشم زودتر یا دیرتر بشه تدبیر تو، من با تدبیر تو مخالفت نکنم، من نخوام اونی که تو مخفی کردی آشکار کنم، من نخوام اونی که کتمان کردی جستجو کنم، نخوام با تدلا و نازعه که فی تدبیره، نخوام با تدبیر تو مخالفت کنم، ولا اقول و لما و کیفه و ما بال و ولی امرک، نگم چرا چی شده، چرا ولی امرت نمیاد، بقد ملعت الارض من الجور، و افوض اموری، امور خودم رو، امور خودم رو همشو به تو واگذار کنم، اگه از زاویه من باشه همش به تو واگذار بشه. اما حالا اینجوری شدم، اما از تو چیدم میخوام، حالا که من خدایی شدم، من یاد گرفتم تسلیم تفویض کنم، اللهم اینی اسألو، که من از تو میخوام، انطوری یعنی ولی امرک، از تو میخوام به من نشونش بدی، نه فقط تو تنهایی خودم، بلکه طوری یعنی ولی امرک ظاهرن نافذن لامرک، زمانی که قدرت داره امرش نافذه، ما علمی به ان لک السلطان والقدره والبرهان والحجه والمشیه والاراده والحول والقوه، تو زمانی که من میفهمم که همه کار تویی، میفهمم که دیگه قدرت دست توه، حول دست توه، مشیت دست، همه چیز دست توه، همه عالم همواره همینه، همه چیز دست خداست، اما این ولی امر تو به من نشون بده اون زمانی رو که این همه کار است، و نشون میده که تو همه کاره ای، و نه فقط به من، وفعل ذالک بی و به جمیع المؤمنین، نه فقط من، همه مؤمنین رو ببینن، و نه فقط من و همه مؤمنین ببینن. حتی دوباره این جملات تکرار میکنه، اول میگه من نشون بده، بعد میگه منو جمعی مومین، حتی ننظر الی ولی یک ظاهر المقاله واضح الدلاله هادیم من الجهاله شافیم من هادیم من الدلاله شافیم من الجهاله. حالا نه فقط من، هممون او رو ببینیم در حالی که آشکارا سخنرانی میکنه، راه ها رو آشکارا به ما نشون میده، از گمراهی در میاره، جهالت رو رفع میکنه. حالا بچی و ابرز یا رب مشاهده او، حالا دیگه آشکار کن مشاهده او رو دیگه بر همه، اول من بعد مؤمنین، حالا دیگه همه، و ثبت قواعده دیگه، همه جای عالم اینو ببینند. آقا امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، اول من میبینم، بعد مؤمنین میبینن، بعد بقیه، یا هم با هم میبینیمش. این داری یاد میده به ما، اول خودت بر ببینی، بعد با مؤمنین ببینی، بعد همه ببینند. من اول من بعد برم تو لشکر امام زمان، بعد دست بقیه مؤمنین رو بگیریم بریم تو لشکر امام زمان، تا امام زمان علیه السلام ظهور کنه همه ببیننش. من تا این حرف قبلا هم گفتم، این حرف معناش این نیست که ادعای رؤیت کنیم، این چرت و پرت اصلا معلومه که تو دوره غیبت اینا مزخرف میگن، اما اگه کسی دید مطیعه، مطیعه ولی امرشه، و ما از خدا اینو میخوایم، میخوایم که خدایا ما رو هر چه زودتر، عجل ولی کل فرج، تعجیل کن، اما نه تعجیل به معنی که برنامه تو به هم بزن، تعجیل کن یعنی منو برسون. خیلی به این دو جمله فرقه، یه بار تعجیل کن یعنی او رو برسون، یه بار تعجیل کن یعنی منو برسون. خدایا از زاویه اونه من هیچی با تو مناقشه نمیکنم، من نمیخوام اونی که قرار بوده دیر بیاد زود بیاد، یا اونی که قرار زود بره دیر بره، اما از زاویه منه. امام صادق علیه السلام فکر کنم فهمود، اکثر دعا به تعجیل الفرج، فان فی ذلک فرجکم، آقا شما دعای فرج میخونید، فرجش شماست نه فرج او. او که فرجش جهانیه، اما اصل فرج ماست، ما باید به فرج برسیم. یه بار دیگه من این فراز رو، حالا نکته های ریزش رو بگم، این کلیش رو گفتم، نکته های ریزش رو بگم، نزدیک اذانه ها 10 دقیقه تو کنم مونده، درسته؟ بله؟ تو باش سریع این رو بگم. ببینید، خواهش میکنم، نه خواهش میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم، خواهش میکنم، اختیار دارید. ببینید حضرت الذي سترته عن خلقك و به اذنك قاب انبریتك مخفی شد و امرک ينتظر، او منتظر است. قبل از اینکه ما منتظر باشیم او منتظره، منتظر دستوره. حالا منتظره و تو عالمی که به تو خدایا به تو کسی علم نداده است، تو عالمی به اون وقتی که صلاح امر اوست که چیکار کنه؟ به اظهار امره، میگه امرک ينتظر به اظهار امرهی، امر تو و امر او یکیست، او منتظر امر توست تا امر خودش رو آشکار کند. ولی خدا با خدا مظهر اراده خداست. یعنی اول انتظار برای خود او حاصل شده، بعد نوبت به ما میرسه که منتظر باشیم. انتظار یعنی آمادگی 100%. انتظار یعنی اومدش من رفتم، نه اینکه اومدش حالا لباسمو بپوشم برم، حالا وسایلمو بردارم برم. چون وقتی منتظری مهمونی، هر لحظه او رسید همه چی آماده است. این نیست که حالا منتظر مهمونم، حالا که در زد شروع کنم خونه رو جارو کردن. نه، خونه تو جارو کردی، وسایل تو چیدی، غذاتم آماده کردی، او که در میزنه تو میگی بفرما. او خودش منتظره، چون خودش منتظره ما هم باید منتظر باشیم. بعد اگه منتظر شدیم صبر میکنیم، فصبرنی علی ذلک. ببین میگه که خدایا میدونیم که تو صلاح امرت برای اظهار امر چیه، فصبرنی، منو صبر بده. حالا که منتظرم، هم خونه آماده است، همه چی مهیا، حالا آماده، حالا صبر کنم تا دوست نداشته باشم جز اون که تو دوست داری. تو دوست داری فردا بیاد؟ باشه فردا بیاد. تو دوست داری یه ماه دیگه بیاد؟ باشه یه ماه دیگه بیاد. من که آمادم فرق نمی کنه. حدیث فکر کنم اون جلسه قبل گفتم، ابو بصیر میاد سراغ امام صادق علیه السلام، میگه کی شما قیام، اون قائم شما کی میادش قیام بکنید؟ تمام میشه، میگه ابو بصیر الست تعرف امامک، تو امامتو نمیشناسی؟ میگه چرا؟ انت هو توی امام. که امام ابو بصیر میگه امامتو نمیشناسی، امامتو میشناسه ابو بصیر، نه اینکه مثل من اسم امام بدونی فلانیه. میگه آره توی. میگه وقتی امامتو میشناسی چه فرقی برات میکنه ما زود بیاییم یا دیر بیاییم، ما هم همشون یکی هست. اون به زمان امام صادق، او تو امام زمان کلی مونده، چند تا امام دیگه مونده، میگه چرا قیام نمیکنی؟ نمیگه شما، میگه چرا قائم شما قیام نمیکنه، همه تو یکی. میگه تو میشناسی؟ میگه آره میشناسی. گفت میشناسی چه فرقی میکنه برات؟ لا احب تعجیل ما اخر، لا تاخیر ما اجل. جلو بیا، تو با امامتی، تو کنار امامتی، تو امامتو درک کردی، تو پیرو و امامتی، چه فرقی میکنه؟ امامت میخواد امروز بیاد، خب فردا بیاد. من قبلا نمیتونیم برای این مدده ها میگودم، خیلی نامردید این جمله رو میگید درباره حضرت زینب که حسین نرو به کوفه، کوفه وفا ندارد. حضرت زینب اصلا این جمله نمیشه، این جمله ابن عباس، این جمله محمد حنفی که حسین نرو به کوفه. حضرت زینب میگه حسین هر جا بری من باهاتم، تو برو، من نمیگم به کجا بری، تو برو من دنبال تو هم. منطق از زینب بفهمی با منطق دیگران چیه، چه فرقی میکنه؟ حالا من خدا دوست نداشته باشم جز اون که اون میخواد، و نخوام مخفی هایی که اصل غیبت هم اینم دیگه آخرین جمله تمامش کنم. اصل غیبت تو روایت داریم کلی گفتم، فلسفه غیبت از خورشته پشت ابر اینا رو همه رو گفتن. یه جا میرسن میگن آقا جون داستان موسی و خضر رو شنیدی؟ داستان موسی و خضر شنیدی دیگه، که موسی و خضر با هم رفتن و اون بچه‌ها رو کشت و نمیدونم کشتی رو خراب کرد اینا. بعد میگه که موسی کی فهمید رمز کارهای خضر رو؟ وقتی تموم شد. مسئله غیبت همینه، تا تموم نشه نیاد نمیفهمید واقعا فلسفش چی بود. حالا خوبه یه مقدار بحث کنید، یه مقدار در حد خودتون بکشید بالا، بفهمید برخی از اسرار رو، اما اصل سرش آشکار نمیشه مگر بعد از ظهورش. این که میگه من جستجو نکنم، نه که از جستجوی فکری بازیستم، نه، یعنی بدونیم اون سر حقیقی غیبت خیلی بیشتر از این است که ما داریم میگیم. تو اینجا وای نیستیم و افوض اموری کلها الیک، کاملا تسلیم خدا باشیم، کارو به خدا بگذار کنیم و از خدا بخوایم که اللهم انی اسالک انت یعنی ولی امرک، از خدا بخوایم که امام زمان رو برای ما بیاره و هرچه سریعتر ما رو جزء اصحاب و شیعان اون قرار بده. خدایا ما رو ببخش و بیاموز تا نیاموزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما، مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن و بحرین و فلسطین و هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما، حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.